بسم الله الرحمن الرحیم.
تربیت علمی مبتنی بر دو چیز است: تصحیح دانسته ها و تحصیل بایسته ها. ما اول باید تصحیح کنیم نگاهمون رو نسبت به علم. با چی تصحیح کنیم؟ با کتاب خدا. ببینیم قرآن به علم چگونه نگریسته، ما هم همون نگاه ها بکنیم. با این نگاه است که علم ما میفته در مسیر حکمت و علم تبدیل به حکمت میشه و عالم میشه حکیم. اولین گام برای تصحیح علم و نگاه ما به علم این است که ما علممان را زیر مجموعه ربوبیت خدا ببینیم و بگیم علم ما مربوب است و خدا رب اوست. در واژه رب که رسیدیم، گفتیم چند تا واژه کلیدی در کتاب خداست که ما باید تکلیفمون رو با اونا روشن کنیم. مالک مدبر یعنی چی؟ ببینید گاهی وقتا من مالک خانه ام، اما چون خانه رو اجاره دادم دیگه مدبر خانه نیستم، یعنی مدیریت خانه دیگه دست من نیست. مدیر یک مؤسسه، مدیر یک مؤسسه مدبره، تدبیر میکنه امر مؤسسه رو که کارمندا کی بیان کی برن، برنامه چی باشه، همه دست اوست. اما مالک مؤسسه نیست. مالک و مدبر دو مقوله است. اگر کسی هم مالک باشد هم مدبر، به او میگن رب. و چون نظام آفرینش تنها و تنها مالک مدبرش خداست، پس فقط رب هستی، فقط خداست. چرا مالک مدبر هستی فقط خداست؟ عرض کردم این بحث بعداً به تفصیل بیان میشه، ولی فقط اجمالا اشاره میکنم رد میشم. ببینید من اگه خالق این باشم، خالق این خودکار، یعنی خودم طراحی کردم نقشش رو ریختم، عناصر و موادش رو شناسایی کردم، کیفیت چینش و ترکیب عناصر رو شناختم و خلاصه از آغاز تا فرجام خودم این خودکار رو تولید کردم، فرض کنید به من بشه گفت خالق خودکار. من اگه خالق اینم رب بشم، یعنی مالک مدبرشم. عقل ما اینا خیلی راحت میفهمه. مالک مدبرشم یعنی چی؟ یعنی اولا این خودکار در ملک منه و ثانیاً تدبیرش به عهده منه. تدبیرش به عهده منه یعنی چی؟ یعنی میتونم این خودکار رو بایگانی کنم، رسانه‌ایش نکنم که من اینو تولید کردم. میتونم بفروشم، میتونم هدیه بدم، میتونم اینو از هم باز کنم، میتونم سیستمش رو عوض کنم. درست؟ هر خالقی رب است قطعاً. و چون خالقی غیر از خدا نیست، ربی غیر از خدا نیست قطعا. خب چطور خالقی غیر از خدا نیست؟ به نظر میرسه این آیه شریفه قرآن حرفو تمام کرده. ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. توحید خالقی رو قرآن در این دو عبارت بسیار زیبا و بسیار عمیق بیان کرده و حرفو تمام کرده. ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. میگه شما دست رو هر چی میخوای بذار، از ریزترین و کوچکترین عنصر این هستی بگیر، برو تا کهکشانها، در هر عالمی، چه عالم ملکوت، چه عالم ملک، چه زمین، چه آسمان، رو هر چی دست بذاری این سؤال ازش بپرس: خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. آیا از هیچ آفریده شده؟ این که نیست. خلقو من غیر شیئن، آیا از هیچ آفریده شده اند؟ نه. ام هم الخالقون، یا خودشون خالق خیشند؟ اینم که نیست. عقل ما میگه خلقو من غیر شی، از هیچ پدید اومدن؟ این که نیست، محاله. هم الخالقون، خودشون خالق خودشونن؟ محاله. پس باید خالقی داشته باشن. برهان تمامه، برهان قطعی است و تمام. اگه راست میگید تو این برهان مناقشه کنید. برهان قطعی است. با دو عبارت قرآن توحید خالقی رو اثبات کرده. هیچ چیز نیست که خودش پدید آورنده خودش باشد و هیچ چیز نیست که من غیر شی، از هیچ آفریده شده باشد و پدید آمده باشد. پس خالقی در کار است. خالق همان رب است. عقلن ببین کار عقل اینه که گفتیم اثبات توحید مبدا و معاد کار عقله. عقل میگه خالقی است و هر خالقی رب است. عالم آفرینش مالک مدبر عالم هستی فقط خداست. چون خالقی غیر از اون نیست، ربی غیر از اون نیست، ربی غیر از اون نیست. خب مالک مدبر ما چنین ما را تدبیر کرده و چنین ساخته و پرداخته که ما علم بیاموزیم. علم ما شیء است، چیزی است. دقت کنید، علم ما مصداق شیء هست. ما علم نداشتیم، حالا یه چیزهایی یاد گرفتیم، یعنی دارای یه چیزهایی شدیم. این چیز، این شیء، ربش خداست. چرا؟ چون قرآن فرمود قل اغیر الله ابقی ربا و هو رب و کل شی. خدا رب هر چیزی است. علم ما شیء است، پس خدا رب علم ماست. مالک مدبر علم ما فقط خداست، فقط خداست. چرا؟ چون ربی غیر از اون نیست. چرا نیست؟ چون خالقی غیر از اون نیست. چرا نیست؟ چون هرچی در نظام آفرینش میبینی نه از خودش پدید اومده و نه خودش خالق خودشه، نه از هیچ پدید اومده. پس خالقی داره. بس تمامه. خب شما اگه میخواین مسئله توسل، شفاعت، استغاثه رو حلش کنید، باید مسیر توحید ربوبی رو بپیمایید. بیان رو توحید الوهی، بیان رو توحید عبادی. خب تا اونجا بشه حل کرد که استغاثه و توسل و شفاعت جویی به قبور اولیا و انبیا شرک عبادی نیست آن گونه که وهابیان میپندارند. چرا نیست؟ چون شرک الوهی نیست. چرا نیست؟ چون شرک ربوبی نیست. چرا نیست؟ چون شرک خالقی نیست. اینا با همدیگه پیوند دارن. در کتاب خدا رب و اله و عبادت یه پازلند، یه جورچینند. و خطای ما اینه که وقتی میخوایم عبادت رو معنی کنیم گسیخته از اله معنی میکنیم، و وقتی میخوایم اله رو معنی کنیم گسیخته از رب معنی میکنیم. ولی در کتاب خدا اینطوری نیست. رب و اله و عبادت جورچینند، یعنی قطعاتی هن که در همدیگه مت میشن، چفت میشن. خب بالاخره علم ما مربوب است، چون هو رب و کل شی و خدا رب اوست. این با این نگاه اگه علم رو ببینید و مقوله های دیگه، مالک مدبر هدایت و زلالت فقط خداست، مالک مدبر عزت و ذلت فقط خداست، مالک مدبر حیات و ممات فقط خداست، مالک مدبر توسعه رزق و ضیق رزق فقط خداست، مالک مدبر همه عالم هستی در تمام اضلاع و در تمام مراتب فقط خداست. چرا؟ چون رب فقط خداست. وقتی بگید الحمدلله رب العالمین، رب رو باید بر اساس مالک مدبر معنی کنید. اگر تونستید اینه یه مقاله کنید، غیر از جایزه‌ای که اینجا میدن، منم یه جایزه میدم و اون اینه: اگر رب را به معنای مالک مدبر دیدیم، الحمدلله رب العالمین یعنی چی؟ چون وقتی میگید خدا رب است، رب ذلت است، تو عز من تشا و تو ذل من تشا، و میگید خدایی که ذلیل میکند، الحمدلله ستایش برای اوست. میگید خدا مذل است و هادی است، تو ذل من تشا و تهدی من تشا، میگید در زلالت هم الحمدلله رب العالمین. خداست که کیفر میدهد و میبخشد، رب کیفر است که چگونه کیفر کند، کی کیفر کند، چه مقدار کیفر دهد، ربش مالک مدبر کیفر فقط خداست. بر مالک مدبر عف فقط خداست. قوم یونس را میبخشد چون رب اوناست. قوم عاد و ثمود را در مینوردد چون ربش اوناست. خود قرآن هم فرمود فقطع دابر و قوم الذین ظلموا، بعد میگه والحمدلله رب العالمین. میگه هم برای خدا ایست که کیفر میدهد نه تربیت میکند. الحمدلله رب العالمین، رب به معنای تربیت نگیرید، به معنای مالک مدبر بگیرید و بعد به من بگید چطور هم برای خدا و مخصوص اوست که کیفر میدهد، ذلت میدهد، زلالت میدهد، مرگ میدهد، از اون طرف هدایت میبخشد، عزت میدهد، توسعه رزق میدهد، حیات میدهد. خب تمام عالم هستی رو با تمام نوسانات و امواجش، خب امواجی که بر میخیزه، موج عزت و ذلت، کیفر و عف، هدایت و زلالت و همه اینا چطور هم مخصوص خداست به این معنا. این در حد یه پایان نامم هست. میتونی یه پایان نامش کنی که رب به معنای مالک مدبر اگه باشه، الحمدلله به چه معناست. خب از این بگذریم عزیزم. ببین مواد مال ما، ساختار مال شما. شما ببین حالا با جوانی که سر و کار داری، با عوامی که سر و کار داری، با هر قشری چطوری میتونی بهش تفهیم کنی که علم تو مربوب خداست و خدا رب علم توست، مالک مدبر فقط اوست. اینو چطور میشه بهش تفهیم کنی؟ ممکنه برای کسی بگی من اینو باید تو قالب یه رمان و داستان بیارم تا بفهمه این حقیقت را. ممکنه برای کسی تو قالب تمثیل بگی، ممکنه برای کسی دیگه تو قالب برهان، بستگی به مخاطبت داره. هنر کتاب خدا یکیش همینه که کتاب خدا میبینید از تمثیل، از برهان، از قصه، از جدال، از موعظه، از قالب‌های پرسشی، تعجبی، گوناگون بهره گرفته. چرا؟ چون مخاطب‌های کتاب خدا یکسان نیستن. قرآن کتاب هدایت برای همه است. از متخصص بسیار قدر و خردورز مخاطب کتاب خدا هست تا عوام و ناس، عموم و ناس. خب؟ قرآن با قالب‌های گوناگون کوشیده این حقایق رو به اونها تفهیم کنه. شما هم باید و ما هم باید این کار رو بکنیم، اثبات کنیم علم ما مربوب خداست و خدا رب اوست. خدای رب چنین تدبیر کرده است که ما از شکم مادر زاده شویم، لا تعلمون شیئا، هیچی ندانیم، و بعد اسباب و وسائل تحصیل علم رو در اختیار ما قرار داد، سمع و بصر و افئده رو قرار داد تا علم بیاموزیم. خدای رب العالمین ما را چنین طراحی کرده که علم بیاموزیم، ولی در پیری و فرتوتی علم رو از ما بگیره، علم رو از ما بگیره. لکی لا تعلم بعد علم شیئا، به آلزایمر دچار بشیم تا بدانیم اسم خودمونم فراموش کنیم. متخصص جهانی چهره ماندگار جهانی تبدیل میشه به یک موجودی که نام خودشم فراموش میکنه. مهم اینه که خداوند حضور ربوبی خودش رو میخواد تو زندگی ما نشون بده. و این نکته بسیار کلیدی است که ما گمان نکنیم رب ما غایب است یا غافل است. اگه هنر دارید اینو اثبات کنید برای خودمون، بعد برای دیگران. آنچه که قرآن به او پرداخته که اثبات کنه رب ما، مالک مدبر ما، نه غایب است نه غافل است. هر اتفاقی که میفته، چشم به هم زدنی که ما میزنیم، تحت ربوبیت اوست. پلک من که به هم میخوره شیئون، و خدا رب و کل شی، خدا رب چه پلک زدن چشم منه. این حقیقت رو باید دریابیم. نه غافل است نه غایب است، نه عاجز است و نه جاهل است. خب ما باید علم رو این گونه ببینیم. یک نگاه دیگه میریم به آیات اول سوره علق. افتخار ما مسلمین اینه که کتاب خدا، کتاب ما با علم و دانایی شروع کرده در آیات آغازینش که آیات سوره علق. البته حالا یه بحث تخصصی اینجا هست که آیا واقعا آیات آغازین وحی سوره علق بوده یا نه، این یه بحثیست جاشم اینجا نیست. ولی اینو اگر بپذیریم، خب که بعیدم نیست بتونیم بپذیریم، میبینیم میفرماد اقرأ باسم ربک. پایه وحی میره روی رب، الذی خلق، همون خالق رب است. و بعد ابعاد و قلمروهای گوناگون ربوبی رو که خدا میخواد بیان کنه میاد فقط روی این بعد در آیات آغازین وحی روی این بعد سرمایه گذاری میکنه. میگه خلق الانسان من علق، مالک مدبر ما چنین تدبیر کرده که انسان رو از علق بیافریند. حضور مالک مدبر در طراحی و اجرای خلقت انسان از علق، رفته روی خود انسان و نقشه مهندسی که برای او طراحی کرده و اجرا کرده که انسان را از علق بی‌بها بیافریند. اقرأ و ربک الاکرم، ربی که اکرم است و تکریم می کند و ارج می نهد در خلقتش و در آنچه که برای انسان رقم زده است. الذي علم بالقلم، ربوبیت رو چترشو میبره رو علم، چترشو بر رو انسان و خلقت او از آیات و انفسی، بعد میبره روی علم و دانایی. چرا؟ چون این فقط انسان است، این فقط انسان است که در این نظام تا اونجایی که اطلاع داریم میتونه علم بیاموزه و به علم مجهز شه و با علم حیات زمین و زمان را تسخیر کنه. خب علم الانسان ما لم یعلم، و بالاخره انسان آنچه را که نمیدانست او طراحی کرده. و در یه نگاه عمیق‌تر این آیات اول سوره علق اینو بگم، آقایون خانوما هر چه میتونین روش کار کنید. مفسرام زیاد کار کردن، خیلی کار کردن. این چند آیه اول سوره علق، یعنی آیه 1 تا 8، تابلوی معارف وحیه. گویی میتونه تابلوی معارف وحی باشه. هرچی میتونید روی این آیات فکر کنید و پیوستگی و چیدمان و محتوا و ساختار این آیات را مو به مو روش فکر کنید، مو به مو روش فکر کنید. چرا فرمود اقرأ؟ چرا نفرمود علم؟ چرا فرمود بسمه؟ چرا نفرمود اقرا ربک؟ اسم اینجا به چه معنا؟ چرا فرمود رب؟ چرا نگفت الله؟ کلمه کلمه این چیدمان مثل همه آیات دیگه قرآن، ولی این چون تابلوی وروده هرچی روش ما فکر کنیم. چرا از انسان و خلقت انسان شروع کرد؟ چرا به آیات دیگه هستی نپرداخت؟ چرا وارد مقوله علم شد؟ خب و حضور ربوبیت خود را در علم به انسان نمایاند تا انسان بداند علم آینه تمام نمای ربوبیت خداست و این حقیقت را لمس کنه. بعد میریم به آیت الکرسی، باز میبینیم نگاهی که قرآن برای تصحیح اندیشه ما داره اینه که فهمان ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. خب تفسیر حضرت استاد ما آیت الله جوادی روحی فداه درباره این آیه خیلی زیبا و دلنشینه که ما در کتابم آوردیم نگاه کنیم. استاد می‌فرماد هر چیزی رو که شما بهش علم دارید، چه مشهودات، یعنی اونایی که مشهوده، مسموعات و هر چیزی از طریق حواس یا آنچه که غیبه و برای من و شما پنهانه، هر چیزی رو ما بهش علم داریم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، بدان که علم تو پرتوی از علم اوست و او چنین طراحی کرده که تو بدانی آنچه که میدانی و معلوم توست. یعنی الان معلوم من اینه که این کتاب خدا قرآن است. آیه لا یحیطون بشیء من علمه به من اینو میگه، میگه این که دانستی این کتاب خداست، بدان که این علم خداست و او خواسته است تا پرتوی از علم او در ذهن تو بیفتد و تو بفهمی این کتاب خدا. چرا؟ چون اولا و به ذات خدا میداند که این کتاب خداست، چون عالم مطلق اوست. خب چون رب مطلق اوست، درست؟ پس من انسان در اصل با جهل زاده شدم. خب الذی اخرجکم الله الذی اخرجکم والله مزدکم والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. تو هیچی نمیدونستی، نمیدونستی این کتاب خداست. اونی که علم ذات ذاتی داره به این که این کتاب خداست، این چیز آن چیز، از پنهانها و آشکارها فقط خداست. حالا که تو علم پیدا کردی، در واقع در راستا و در طول علم او داری میفهمی این کتاب خداست. لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. خیلی جالب. باز ببینیم رب ما درباره علم چه شرایط و اوصافی و چه نگاهی داره تا دائم ما نگاهمون رو به علم تصحیح کنیم. اگر کسی علم رو از زاویه این فراز از آیت الکرسی ببینه ولا یحیطون بشیء من علمه، میشه ملک، میشه فرشته، مثل فرشته میبینه. فرشتگان چی گفتن؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، ما هیچی نمیدونیم الا آنچه که تو آموختی. لا یحیطون بشیء من علمه رو اگه درست ببینیم فرشته دیده ایم. لا علم عزیزم، اگه علم اینطوری دیدی، این علم میشه حکمت، این علم میره به سمت حکمت و توی انسان میشه حکیم. و اون همونیه که فرمود ما به هر کس حکمت بدیم فقط اوتی خیرن کسی را. هنر ما باید این باشه، این حقیقت رو درک کنیم. و بعد بازم گفتم، دوبارم تکرار میکنم، ببینیم مخاطبهای ما تو سطوح گوناگون چطوری میشه بهشون تفهیم کرد که این علم و دانایی میتواند به حکمت برسد و در مسیر نیکبختی ابدی ما به جریان بیفته و به جای اینکه حجاب بشه ما را به نیکبختی ابدی برسان. در کتاب خدا در رابطه علم با رب چند تا نکته رو میبینیم، سریع میگیم و رد میشه. یک، رب العالمین علم را ذاتی ما قرار نداد که آیشه خوندیم. دو، رب العالمین علم را برای همه دانایان اندک قرار داد. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. مالک مدبر ما چنین طراحی کرده، چنین تدبیر کرده که ما از علم یک مشت ناچیز، یک قطره ناچیز از این اقیانوس دریافت کنیم. شاید این تفسیر درست باشه که کل دانش دانایان از آغاز آفرینش انسان تا پایان مشمول این آیه است. کل دانش ها رو جمع کنی، قرآن میگه ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، همه آنچه که دارید هیچه هیچ است. نسبت به جهل، نسبت به جهلی که دارید قابل مقایسه نیست. این تعبیر خیلی قشنگه، البته به این آیه ربطی نداره، ولی جالبه. میگه که علم ما نسبت به جهل ما مثل شعاع دایره است، شعاع دایره است به محیط دایره. هرچی شعاع دایره بزرگتر بشه، محیط دایره بزرگتر میشه. هرچی علم ما افزون پیدا کنه، فزونی پیدا کنه، قطر محیط دایره که جهل ماست بزرگتر میشه. هرچی بریم جلو میفهمیم هیچی نمیفهمیم، هرچی در علم پیش بریم میبینیم هیچی نمیدانیم. اون داستان ابن سینا رو که شنیدید، میگن در لحظه آخر به ابن سینا شاگرداش گفتن استاد به کجا رسیدی؟ بگو تا ما ادامه بدیم. گفت به آنجا رسیدم که دانستم که هیچ نمیدانم. درست؟ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. سه، مالک مدبر ما برای دانایی نسبت به قرآن یه حساب جدا گشوده است. مالک مدبر ما برای دانایی و آگاهی از معارف وحی یه حساب جدا گشوده است و فرموده الرحمن علم القرآن خلق الانسان. به لحاظ رتبی اول تعلیم قرآن را مقدم گذاشت بر خلقت انسان. خیلی عجیبه این، خیلی عجیبه. خب الرحمن علم القرآن، میگه انسان را قرآن به او آموزش داد و تعلیم کتاب خدا از لحاظ رتبی از خلق الانسان مقدم افتاد. حبذا و خوشا توبا به حال اونایی که عمرشون صرف کتاب خدا میشه. خب واقعا که به این رتبه تقدم رتبی که کتاب خدا گفته او رو در زندگیشون تحقق بخشیدند. خدا رو قسم میدم به حق این ماه و به حق اون آقایی که روزدار واقعی این ماه، قلب نازنین مبارکش با تمام وجود بر نورانیت این عالم نور افشانده، قسم میدم به حق اون آقا حالا که به ما لطف کرده در محضر کتابش اومدیم، به ما توفیق بیشتر مخلصانه فهم کتاب و عمل به قرآن و انس با قرآن را عنایت بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.